ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 23 آبان 1400 خورشیدی است. من مرتاد قاسمفر هستم. در این مجله 30 دقیقه‌ای نیم روزی رادیو فردا میزبان شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که در پی خواهد آمد. مجله تحلیلی خبری عصرگاهی رو با خبرها آغاز خواهیم کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در کنار من هست تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. پس از اون باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که چه خبرهایی رو مورد بررسی بیشتری در این مجله قرار خواهیم داد. بکتاش،
درود شنوندگان ارجمند. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات سراسری آبان 98 ایران اظهار داشته یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده و بعد این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی میخواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در گفتگو با سایت دیدبان ایران در عکس‌العمل به برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ادعا کرد که تظاهر کنندگان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات سراسری آبان 98 ایران که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین عنوان شد، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأسش رهبر آن را نشانه گرفت. اما این اعتراضات با سرکوب خونین و مرگبار مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران در لندن در حال برگزاری است. خبرگزاری رویترز گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران دست کم 1500 تن توسط ماموران حکومتی کشته شدند. بلاندین بریه، خواهر بنجامین بریه، گردشگر فرانسوی که در جمهوری اسلامی زندانی است، روز شنبه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت میتواند با اطمینان ادعا کند که برادرش گروگان مذاکرات بین جمهوری اسلامی و فرانسه شده و به گفته وی جمهوری اسلامی از او به عنوان اهرم فشار استفاده می کند. بلاندین بریر با اشاره به اینکه حکمی درباره پرونده بنیامین بریر صادر نشده از دولت فرانسه خواست برای بازگرداندن برادرش به خانه هر کاری که لازم است انجام دهد. بنیامین بریر 35 ساله که با یک وانت به ایران سفر کرده بود، اردیبهشت ماه سال گذشته پس از اون که یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک به مرز ترکمنستان به پرواز آورد بازداشت شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی وی را به جاسوسی متهم کرده و گفته که او از مناطق ممنوعه عکس برداری کرده است. وزارت خارجه فرانسه اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدور قرار مجرمیت برای بنیامین بریر را غیر قابل فهم دانسته است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین از راه اندازی 2500 گردان سایبری حوزه محور و 982 گردان سایبری شهرستانی در بسیج اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز تأکید کرده بسیج در عرصه فضای مجازی وارد شده و قوایش در این قالب مشغول فعالیتند. طی سالهای گذشته میزان حملات سایبری علیه اهدافی در آمریکا و اروپا افزایش یافته است. پلیس فدرال آمریکا FBI چند روز پیش هشدار داد که هکرهای جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به اطلاعات حساس سرقت شده از سازمانها و شرکت‌های آمریکایی و خارجی از وبسایت‌های مجرمان سایبری اند. شبکه خبری CNN هم در گزارشی گفت که یک نسخه از این هشدار که 8 نوامبر برای شرکت‌های آمریکایی ارسال شده را در اختیار دارد که در آن تصریح شده است هکرهای جمهوری اسلامی احتمالاً از اطلاعات حساس سرقت شده در حملات آتی خود استفاده خواهند کرد.
سپاسگزارم. مکتاش خمسه‌پور بود که خبرها رو از او شنیدید. اما پیشنهاد میکنم همین خبرها و دیگر گزارش‌های متنوع رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com با جزئیات بیشتری هم پی بگیرید. در ادامه این مجله بر چند خبر تأمل بیشتری خواهیم کرد. اجلاس جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 26 در گلاسکو اسکاتلند که به کارش پایان داده. دادگاه مردمی بین المللی آبان که آخرین روز خودش رو در حال برگزاری است. گفتگویی که با روزنامه شرق الاوسط انجام شده به وسیله خواهر بنجامین بریر گردشگر فرانسوی که در ایران زندانی است. و تنش‌های میان مسکو و کیف رو در گزارش دیگری در همین مجله خواهید شنید و مطالب بیشتر که امیدوارم تا انتها با ما بمانید. دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز آخر کارش رو در حال برگزاری است، روزی که با یک شاهد کارش رو آغاز کرد، شاهدی که درباره وقایع شهر سنندج گزارش و شهادتش رو به این دادگاه ارائه کرد. جزئیات بیشتر این دادگاه بین‌المللی رو با همکارم مهدی بیگی که برای پوشش همین دادگاه به لندن اعزام شده از رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت. مهدی، به ما بگو تا این لحظه چه گذشته در این دادگاه؟
تا این لحظه 4 شاهد در حقیقت شهادت دادن. همونطور که گفتی، شاهد اول یکی از معترضانی بود که در اعتراضات در حقیقت سنندج شرکت کرده بود. اسم او آرام مردوخی است. او با نام خودش در حقیقت در دادگاه حاضر شده بود، یعنی هویتش رو پنهان نکرده بود، به خاطری که او حالا در آلمان زندگی میکنه. او گفتش که در روز 25 و 26 آبان در سنندج شاهد این بوده که نیروهای یگان ویژه و ضد شورش در روی بسیاری از بانک ها مستقر بودند و از اونجا در حقیقت تک تیرانداز ها اونجا قرار داشتن و گاهن به مردم شلیک می کردن. او در پاسخ به این سوال که آیا معترضان هم از ابتدا خشونت به خرج می دادن، گفت اولین کسانی که دست به خشونت زدن نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه بودند. گفت به خاطر اینکه ماموران از شلیک هوایی، گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور در حقیقت استفاده می‌کردند، مردم هم مجبور به دفاع مشروع شدند و این شد که با نیروها درگیر شدند. او از شعارهای مسالمت‌آمیز مردم گفت و اینکه مردم خواسته بودند نیروی انتظامی از اونها حمایت کنه و قصد درگیری نداشتند. و او از بازداشت معترضان در خودروهای تویوتایی میگفتش که پشت اونها رو مثل قفس درست کرده بودند و مردم رو، کسانی رو که بازداشت میکردن، در اونها زندانی میکردن. از مردم گفتش که از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکردن گاهن، که در حقیقت چون نیروهای خودشون رو با آمبولانس جابجا میکردن و مردم هم به خاطر همین به بعضی از آمبولانس ها حمله کردن و اونها رو آتش زدن. شاهد بعدی شاهد شماره 216 بود، خانومی بود که با صورت پوشیده در حقیقت در دادگاه شرکت کرد و از خشونت هایی که دیده بود به ویژه در مورد آتش گرفتن و سوختن بانک ها توضیح داد.
از ایران در این دادگاه حاضر بود،
در شهرک خودشون حالا فاش نکرد البته مهدی، کجاست این به دلائل
مهدی این شاهدی که
گفتش در این شهرک که حرکت میکرد در حقیقت بانک هایی رو میدید که انگار به طور عمدی و طراحی شده توسط نیروهای بسیج آتش گرفته بودن.
این شاهدی که گفتی از ایران شرکت کرده بود، شاهد دوم؟
بله بله، شاهد دویتر از ایران شرکت کرده بود و بسیار شرح میداد. در حقیقت مسیرهای مختلفی رو پیاده رفته بود، چون رفته بود به یکی از اقوامشون سر بزنه، در راه بازگشت نتونسته بود سوار ماشین بشه و همینطور پیاده میگه تا منزلمون اومدم و تعداد بسیاری زیادی از بانک‌هایی رو دیده بود که در حقیقت میگفت انگار طراحی شده بود، که چون میگفت داخل بانک‌ها چیز مهمی نبود، یک سری کامپیوترهای درم و داغون بوده که معلومه اونها رو به طور ساختگی اونجا گذاشتن و میخوان آتش بزنن بانک‌ها رو و این آتش زدن‌ها رو به مردم معمولی نسبت بدن.
گفتی که 4 شاهد حضور داشته، به جز این 2 شاهد شاهدهای دیگه چگونه بوده؟ 1 دقیقه فرصت داریم.
2 شاهد دیگه بود، یک شاهد شماره 119 بود که او هم اتفاقا در مورد همین آتش زدن بانک ها گفت. او هم معتقد بود که کار مردم معمولی نبود. البته قضات به این حرف ها اکتفا نمی کنن و سعی می کنن که سوالات دقیق تری رو بپرسن تا بتونن جزئیات بیشتری رو در حقیقت از شاهدان متوجه بشن، در مورد سلاح‌های به کار برده شده، در مورد نوع در حقیقت خشونت ها، در مورد افرادی که در حقیقت این شاهد میگفت من فکر میکردم که به داخل مردم نفوذ کردن و کارهایی رو دارن انجام میدن که خرابکاری هایی رو میکنن که به مردم نسبت داده بشه. و همینطور جلسه که به خیلی طول کشید با این شاهد شماره 119 در حقیقت، چون بسیاری از قضات هر 6 نفرشون تقریبا سوالهای مختلفی رو پرسیدن که بتونن شفاف سازی کنن.
سپاسگزارم از تو مهدی بیگی، خبرنگار رادیو فردا، که در بریتانیا برای پوشش دادگاه مردمی بین‌المللی آبان حضور داشته. در ساعت بعدی هم باز با مهدی همراه خواهیم شد و گزارش دیگر او رو درباره این دادگاه و ادامه این دادگاه تا ساعت آینده خواهیم گرفت. اما بلندین بریر، خواهر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که در ایران در زندان به سر می‌برد، روز شنبه در گفتگوی با روزنامه از شرق الاوسط گفت اکنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم که بنجامین گروگان مذاکرات بین ایران و فرانسه شده و به گفته او جمهوری اسلامی ایران از او به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. کیان معنوی در این باره گزارش می‌دهد.
ببینید، اون اهدافی که از اول پیش بینی کرده بودن که بتونن دمای زمین رو نذارن بیش از 1.5 درجه گرم‌تر.
بلاندین بریر، خواهر بنیامین بریر، با اشاره به اینکه حکمی درباره پرونده برادرش صادر نشده گفت تنها سناریوی منطقی آن است که او را گروگان گرفتند و از دولت فرانسه خواسته است که برای بازگرداندن برادرش به خانه هر کاری لازم است انجام دهد. خانم بلاندین که با روزنامه الشرق الاوسط گفتگو کرده، بدون توضیح بیشتر با رد اتهاماتی که به برادرش زده شده میگوید که او یک گردشگر معمولی فرانسوی بود که به ایران سفر کرد، عاشق کشور و مردم آن شد و بعد یک بار خود را در زندان یافت. بلاندین بریر میافزاید که بنیامین یک پهپاد توریستی از یک سوپرمارکت خریده بود. بنیامین بریر 35 ساله که با یک وانت به ایران سفر کرده بود، اردیبهشت سال گذشته پس از آنکه یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد بازداشت شد. دستگاه قضایی ایران وی را به جاسوسی متهم کرد و گفت که او از مناطق ممنوعه عکسبرداری کرده. بنیامین بریر تنها زندانی خارجی است که حبس او علناً توسط حکومت ایران تایید شده و تابعیت دوگانه ندارد. وزارت خارجه فرانسه روز 9 خرداد امسال اقدام دستگاه قضایی ایران در صدور قرار مجرمیت برای بنیامین بریر را غیر قابل درک دانست و در بیانیه خود ضمن رد این اتهام تاکید کرد که آقای بریر جهت گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بود و هیچ چیزی درباره این موارد اتهامی نمی‌داند. بنیامین بریر بیش از 14 ماه است در زندان مشهد به سر می‌برد و کنسولگری فرانسه معمولاً هر 2 ماه یک بار به طور منظم از او بازدید می‌کند. خواهر بنیامین بریر می‌گوید او و خانواده‌اش بارها و بارها از دولت فرانسه و امانوئل مکرون رئیس جمهور خواستند که به نفع بنیامین وارد عمل شوند، اما پرونده او همچنان در تاریکی است. بلاندین میگوید هیچ خبری مبنی بر پیشرفت کار از سوی مسئولان دریافت نکردند، غیر از این که میگویند بنیامین حالش خوب است، نگران نباشید، با او بدرفتاری نمی‌شود. بلاندین بریر توضیح میدهد که در طول سال گذشته فقط 3 بار موفق شده با برادرش صحبت کند، اما اضافه میکند که در طول چند سال گذشته وضعیت بهتر شده و میتوانند هر 2 تا 3 هفته یک بار از طریق تلفن با او صحبت کنند. از شرق الاوسط مینویسد خانواده بنیامین بریر در مواجهه با سکوت مقامات فرانسوی چند ماه پیش تصمیم گرفتند که پرونده او را به صورت عمومی مطرح کنند تا شاید کارها پیش برود. روز شنبه بجز بلاندین بریر روزنامه اشرق الاوسط مصاحبه هایی نیز با ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری، زندانی 2 تابعیتی در ایران، الیکا آشوری دختر انوشه آشوری دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران و ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران انجام داده که همه آنها معتقدند اقدام حکومت ایران به حبس بستگان آنها گروگانگیری سیاسی است. از سوی دیگر در پی ادعای اکبر خوشکوشک مأمور سابق امنیتی جمهوری اسلامی که به تازگی مدعی شده بود که فرانسه روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را با یک افسر امنیتی فرانسوی با حکومت ایران مبادله کرده، دولت فرانسه با بیان اینکه این کشور ربودن و اعدام روح الله زم را محکوم کرده و میکند این ادعاها را تکذیب کرد و مشارکت در این ماجرا را بی‌پایه و اساس دانست. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود مهر ماه سال 97 در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی حکومت ایران ربوده شد و 22 آذر 1399 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های 2 تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری تعبیر شده است.
کیان معنوی گزارش میداد. اجلاس جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 26 که در گلاسکو اسکاتلند با توافقی بر سر پیمانی برای محدود کردن میزان افزایش دمای زمین برگزار شده بود، روز شنبه 22 آبان به کارش پایان داد. این توافق زمینه رو برای زنده نگه داشتن آخرین امیدها برای کاهش روند گرم شدن کره زمین تا حداکثر 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میزان پیش از دوره صنعتی شدن زمین حفظ میکنه. در این باره ساعتی پیش با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست ساکن آلمان گفتگو کردم و ارزیابی او رو از قطعنامه پایانی این اجلاس 2 هفته‌ای جویا شدم.
ببینید اون اهدافی که از اول پیش بینی کرده بودن که بتونن دمای زمین رو نذارن بیش از 1.5 درجه گرمتر بشه یک اهداف بلند پروازانه بود. من قبلا عرض کرده بودم که رسیدن به این هدف مستلزم این هست که کارهای بزرگی در زمینه حذف سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ای انجام بگیره. تمام توافقاتی که در این اجلاس صورت گرفت و نهایتا ما دیدیم که توافقنامه ای هم منتشر گردید نمیتونه ما را برسونه به جایی که 1.5 درجه رو حفظ بکنیم و فاصله هست. وعده ای که قبل از کاپ داده شده بود این بود که بتونن از حدود 52.4 گیگاتون سوختای فسیلی جلوگیری بشه و به اون چیز برسونن، منتها خب الان اون چیزی که داره تحقق پیدا میکنه و اگر همه این تعهدات اجرایی بشه باز حدود 10 تا 11 گیگاتون ما باید کمتر برسونیم، یعنی ما اضافه داریم در حقیقت، یعنی ما باید کارهای بیشتری انجام بدیم برای اینکه به اون برسیم. لذا من فکر میکنم تو این زمینه نتونست به توافق و اجماع برسه متاسفانه و نباید فراموش هم کرد که نکات مثبتی هم درش بود نسبت به توافقات قبلی، همین که اشاره شده که برای اولین بار از یک سوخت فسیلی به میان میاد که زغال سنگ باید کاهش پیدا بکنه، وعده داده شده که جنگل زدایی باید حذف بشه و روند معکوس بشه به احیای جنگل ها تا سال 2030 روی بیارن. 100 کشور امضا کردن. مسئله متان بوده، مسئله خودروها بوده. اینها موارد خوب و مثبتی هستند، ولی باید منتظر باشیم در کاپ 27 و 28 که بررسی میکنن این تعهدات رو که چقدر عملی شده در یکی دو سال، ببینیم مسئله اجرایی شدن این تعهدات چجوری هست و چگونه کشورها این تعهدات رو جلو بردن.
یکی از مسائلی که در قطعنامه پایانی مطرح شد بحث حذف استفاده از زغال سنگ هست، اما بعداً با مخالفت هند روبرو شد و حتی ایران هم از موضع هند دفاع کرد. این نتیجه است که به کجا خواهد رسوند جهان رو؟
ببینید، این که هند مخالفت کرد، ایران هم تا حدودی در موافقت با هند در جلسه موضع گرفت، باید مسئله رو ساده ندید، یکم پیچیده است. ببین، وقتی که ما میگیم سوخت فسیلی حذف بشه و یارانه هاش هم حذف بشه، نباید استفاده بشه. خب در کشورهای در حال توسعه سوخت جایگزینشون چی هست؟ کشورهای ثروتمند، کشورهایی که آلاینده هستن، کشورهایی که وضعیت اقلیم و اونها به این سمت رسوندند، حاضر نیستن سرمایه گذاری بکنن برای اینکه این کشورها بتونن سوخت‌هاشون رو عوض بکنن یا از انرژی پاک استفاده بکنن. حتی برای اون 100 میلیارد دلاری که قبلا هم بوده که بسیار بسیار ناچیزه، هم نتونستن عملی بکنن. خب شما در کشوری که مثل هند بیاید که فقیر، جامعه فقیر اونجا بسیار زیاد هست و مردمان فقیر در اونجا زندگی میکنند، حتی در کشورهای دیگه، شما سوخت فسیلی رو حذف بکنید، خب مردم روی میارن به حذف جنگل ها، بریدن درخت ها. حتی در ایران هم ما باید قبل از اینکه به فکر حذف کامل سوخت‌های فسیلی باشیم، باید آلترناتیو و جایگزین اونو باید داشته باشیم، شرایط رو باید فراهم بکنیم و از امکانات استفاده بکنیم. متاسفانه راهکار عملی برای جایگزین کردن سوخت‌های فسیلی نبوده. اینکه ما بگیم سوخت‌های فسیلی باید حذف بشه، همه ما میدونیم که سوخت‌های فسیلی مشکل ساز هستند، درسته، و این وضعیت در کره زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از بیشترش ناشی از سوخت‌های فسیلیه. چه کار باید کرد؟ باید جایگزین داشته باشن. کشورهایی که ثروتمند هستند برای این قضیه متاسفانه گام بزرگی بر نداشتن و من فکر میکنم این یک اراده بزرگ جهانی رو میطلبد، یک همکاری بزرگ برای همه کشورها، نه فقط یک کشورها. کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب رو از تغییرات اقلیمی دیدند و میبینند، در حالی که کمترین نقش رو داشتند.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان. در ادامه تنش‌های میان مسکو و کیف، اوکراین اعلام کرد در محاصره هزاران نیروی تهاجمی روسیه قرار گرفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
رئیس جمهور اوکراین از همپیمانان غربی این کشور به دلیل در میان گذشتن اطلاعات درباره تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین قدردانی کرد. ولادیمیر زلنسکی انباشتن نیروی نظامی روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین را فشار روانی دانست و طی پیام ویدئویی گفت:
از طرف روسیه این اتهام را میشنویم که گویا اوکراین روند صلح را مختل کرده، اما اکنون تمام جهان میتواند به وضوح ببیند کدام کشور خواهان صلح است و کدام کشور حدود 100 هزار سرباز در نزدیکی مرزهای ما مستقر کرده.
100 تیسیچ ویسکوویخ نا ناشمو کوردون.
انباشتن نیروی نظامی روسیه در مرزهای اوکراین از حدود دو هفته پیش آغاز شد و نگرانی های کشورهای غربی را نیز برانگیخته. این موضوع در روزهای اخیر از محورهای مذاکرات دیپلمات‌های ارشد آمریکا و اوکراین و همچنین رهبران روسیه و آلمان بود. هفته گذشته ویلیام برنز، رئیس CIA، در جریان سفر خود به مسکو در این باره با مقامات روس از جمله رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. شنبه آمریکا، ترکیه، رومانی و اوکراین رزمایش مشترک در دریای سیاه برگزار کردند. این رزمایش نارضایتی رئیس جمهور روسیه را برانگیخته. ولادیمیر پوتین به شبکه روسیه 24 گفت:
آمریکا و متحدانش رزمایش از پیش اعلام نشده برگزار می‌کنند. تأکید می‌کنم این رزمایش بدون اطلاع قبلی در جریان است و نه تنها ناوگروه بزرگ تشکیل شده، بلکه هواپیماهای راهبردی نیز آن را همراهی می‌کنند. وزارت دفاع ما نیز پیشنهاد داد بدون اطلاع قبلی مانور نظامی برگزار کنیم، اما این اقدام را مناسب ندانستم. نمیخواهیم وضعیت وخیمتر شود. به نظر میرسد اوکراین و همپیمانان غربیش میخواهند به ما بگویند که هوشیار باشیم. آنها باید بدانند که ما همیشه هوشیاریم.
چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد. آمریکا به متحدان اروپایی خود هشدار داده که ممکن است روسیه به اوکراین حمله کند. شنبه رئیس جمهور روسیه گفت ادعاهای از این دست آشوب طلبانه است و واقعیت ندارد. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد روسیه هیچگاه نمیپذیرد که طرف مناقشه در شرق اوکراین است. ایگور ایتروویچ، تحلیلگر سیاسی، وضعیت کنونی را نگران کننده میداند.
تا همین اواخر دولت اوکراین سعی میکرد اطلاعات درباره تحرکات نظامی روسیه را کم اهمیت جلوه دهد. زیرا امیدوار بود که تا پایان سال رئیس جمهور اوکراین بتواند با همتای روسش دیدار کند. اکنون امیدها منتفی شده و با هماهنگی کشورهای غربی این اطلاعات رسانه‌ای شده. وضعیت نگران کننده است و ظاهراً در پی سفر اخیر رئیس سیا به مسکو در واشنگتن این نگرانی جدی شده که حمله روسیه به اوکراین اگر نگوییم حتمی است اما بسیار محتمل است. اخیراً مذاکرات و رزمایش‌ها به موازات هم افزایش یافته، چرا که در بهار گذشته به کارگیری این ابزارهای سیاسی نظامی مانع تبدیل شدن تحرکات مشابه روسیه به تجاوز شد و امید است این بار نیز برای ممانعت از حمله روسیه به اوکراین کارآمد باشد.
روسیه در سال 2014 شبه جزیره اوکراینی کریمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و در پیان با حمایت سیاسی و نظامی از جدایی طلبان شرق اوکراین باعث آغاز جنگی شد که بیش از 7 سال است که ادامه دارد. تنش‌های اخیر در مرز روسیه و اوکراین در حال رو به افزایش است که کشورهای غربی روسیه را مسئول بحران انرژی اروپا و بحران مهاجران در بلاروس می‌دانند. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فرصت است تا بشنویم پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
در مورد جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان میخواستم از صمیم قلبم از اون شاهدان که جون خودشونو در خطر انداختن به جنایات جمهوری اسلامی و به تمام دنیا اطلاع رسانی کردن تشکر کنم.
اوایل انقلاب که جنگ بود شعار میدادن راه قدس از کربلاست. خب اینا شعار بود دیگه، اینا ذهن پر میشه بعد به جزئیات اونم توجه نمیکنه. الانم شعار میدیم که اسرائیل رو نابود میکنیم. آخه عاقل باید یه مقداری هم فکر بکنه دیگه، حرفای توهمی که نمیشه که. فرض میگیریم ما اصلا ردیم، اسرائیل هم نابود کردیم، بعد دنیا نشسته داره نگاه میکنه که ما هر کاری دلمون بخواد بکنیم. ما میذاریم اسرائیل رو نابود میکنیم، بعد میریم میشیم تو خونمون و چایمون رو میخوریم، قهوهمون رو میخوریم، غذامون رو میخوریم بی سر و صدا. اصلا انگار نه، غافل از این که بابا جان در دنیای واقعی این شکلی نیست که شما بیای راه قدس رو از کربلا بگذرون، یا بیای بگی آقا اسرائیل نابود میشه اونم مثلا تا فلان تاریخ، عامل اصلیش هم تازه ما هستیم. پس دنیا چی کار هست این وسط؟ دنیا نشسته تو رو نگاه بکنه.
میخواستم یه تقاضایی از رهبران به قول معروف مسئولین، رهبران سیاسی ایران بکنم، یک کمپین بسیار گسترده ای راه بندازند به نام خامنه ای استعفا استعفا. من میدونم، قبول دارم، آخوند پر روتر از این حرف هاست که با این کمپین اگر 65 میلیون نفرم عضو این کمپین بشن دست از این قدرت لذیذ برداره، ولی بگذارید به گوششون برسه که این چیزی که برای خودشون درست کردن که مردم ما رو میخوان اینطور نیست. این چیزی که میرن در گوش خامنه ای میگن قربان آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است، که این شکل نیست. بذارید به گوشش برسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
11:30 است و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.